بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. امیدوارم تا این لحظه شب شاد و آرامی رو پشت سر گذاشته باشین. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله خبری شبانگاهی که 30 دقیقه خواهد بود با گزارش‌های درباره ایران و دیگر نقاط جهان. اما قبل از رسیدن به گزارش‌ها، هومن سیسان در استودیو هست و خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می‌رساند. سلام، بفرمایید.
با سلام. مقام‌های پاکستان روز دوشنبه اعلام کردند افراد مسلح مظنون به عضویت در گروه‌های فرقه‌گرا در حمله‌ای علیه مسلمانان شیعه در دره اسماعیل خان در شمال غرب پاکستان یک مأمور پلیس و دست کم 3 نفر دیگر را کشتند. بنا به گزارش‌ها مهاجمان موتورسوار حامل مأمور پلیس و دیگر قربانیان حادثه را مورد حمله مسلحانه قرار دادند. پارلمان مصر روز دوشنبه در پی درخواست دولت آن کشور قانون بحث‌انگیز وضعیت اضطراری در مصر را به مدت 2 سال دیگر تمدید کرد. قانون اضطراری مصر از سال 1981 میلادی که حسنی مبارک در پی ترور انور سادات رئیس جمهور پیشین به ریاست جمهوری مصر رسید در آن کشور حکم فرماست. مقام‌های ترکیه روز دوشنبه از قطع روند انتقال گاز طبیعی ایران به آن کشور بر اثر وقوع انفجاری در خطوط لوله انتقال گاز در نزدیکی مرز دو کشور خبر دادند. هنوز علت انفجار اعلام نشده، اما مقام‌های ترکیه می‌گویند شواهدی که به احتمال یک حمله تروریستی به عنوان عامل انفجار قوت بخشد در دست نیست. بنا به گزارش‌های تفلیس، پایتخت جمهوری گرجستان روز دوشنبه صحنه تصحیح می‌کنم. بنا به گزارش‌ها تفلیس، پایتخت جمهوری گرجستان روز دوشنبه صحنه تظاهرات نزدیک به 40,000 نفر علیه میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری آن کشور بود. تظاهر کنندگان با اجتماع در مقابل ساختمان پارلمان آقای ساکاشویلی را به تقلب در انتخابات هفته گذشته متهم کردند. گزارشگران بدون مرز با صدور اعلامیه‌ای از برگزاری غیرعلنی دادگاه محاکمه محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و روزنامه‌نگار زندانی در روز یکشنبه خبر دادند. سازمان گزارشگران بدون مرز به نقل از وکیل مدافع آقای کبودوند درباره وضعیت سلامت وی ابراز نگرانی کردند. و نیروهای آزادی بخش ملی، آخرین گروه شورشی در بروندی و دولت آن کشور روز دوشنبه با امضای قطعنامه‌ای به توقف خشونت‌ها در این منطقه متعهد شدند.
هومن سیسان و آخرین خبرهای ایران و جهان. خسته نباشید، سپاس. و اما چه گزارش‌هایی در مجله خبری شبانگاهی امشب انتظار شما را می‌کشند؟ روابط آتی ایران و سوریه و تاکید مقامات این دو کشور بر روابطی نزدیکتر. انفجار در کارخانه شیمیایی کیمیا گستران در عراق و کشته شدن چندین نفر. انتخاب میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهور لبنان و تبریک بنگیمان دبیرکل سازمان ملل متحد به مردم لبنان. و گزارش های دیگر بمانید خواهید شنید. در پی سفر وزیر دفاع سوریه به تهران، مقام های ایرانی بر ادامه روابط نزدیک سوریه و جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند. هومن سیسان.
محمود احمدی نژاد روز دوشنبه گفت وی مطمئن است سوریه مبارزه با اسرائیل را به رغم تصمیم دمشق مبنی بر سرگیری مذاکرات صلح ادامه می دهد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای احمدی نژاد در دیدار با سپهبد حسن ترکمانی وزیر دفاع سوریه که به تهران سفر کرده است گفت تا کنون همکاری‌های مشترک و متقابل ایران و سوریه در موضوعات گوناگون فواید فراوانی داشته است و روابط دفاعی باید در حد ممکن گسترش پیدا کند. روز چهارشنبه گذشته سوریه و اسرائیل اعلام کردند مذاکرات صلح را با میانجیگری ترکیه از سر خواهند گرفت. مذاکراتی که به مدت 8 سال با بن‌بست مواجه بوده است. سفر آقای ترکمانی به تهران اولین دیدار یک مقام بلندپایگی سوریه از ایران پس از اعلام آغاز مجدد مذاکرات صلح با اسرائیل است. روز یک شنبه وزیر دفاع سوریه با همتای ایرانیش ملاقات کرد. طی این دیدار مقام‌های ایرانی بر ضرورت یک امنیت مشترک تاکید کردند. آقای احمدی نژاد روز دوشنبه تاکید کرد ایران به سیاست خود در دفاع از فلسطینیان ادامه خواهد داد. وی گفت حمایت از مردم فلسطین حمایت از امنیت منطقه است. وی افزود مطمئن هستم رهبری سوریه هوشمندانه صحنه را مدیریت خواهد کرد. روز شنبه سوریه هر نوع پیش شرط برای آغاز دوباره مذاکرات صلح با اسرائیل را رد کرد. پیش شرط هایی همچون کاهش روابط دوستانه با جمهوری اسلامی ایران و یا پایان دادن به حمایت از گروه های شبه نظامی در لبنان و فلسطین. در گذشته مقام های اسرائیلی رسیدن به توافق صلح با سوریه را منوط به پذیرش این پیش فرض ها از جانب دمشق دانسته بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه تحلیلگران ایرانی سفر وزیر دفاع سوریه به ایران را دلیلی بر ادامه ارتباط دمشق و تهران به رغم مذاکرات صلح اسرائیل و سوریه ارزیابی می کند. مصیب نعیمی سردبیر روزنامه الوفاق روزنامه دولتی ایران به زبان عربی گفته است سفر آقای ترکمانی بار دیگر تأکید می کند که روابط ایران و سوریه با وجود گفتگوهای غیر مستقیم تل‌آویو و دمشق سست نشده است. آقای نعیمی به توافقنامه نظامی تهران و دمشق در سال 2006 اشاره می کند که در آن تأکید شده ائتلاف سوریه و ایران تحت تأثیر اتفاقات گذرا قرار نخواهد گرفت.
روابط ایران و سوریه در گزارشی از هومنه سیسان. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. آخرین گزارش ها از حادثه انفجار و آتش سوزی در دو کارخانه مواد شیمیایی کیمیاگستر امروز و کیمیاگران سپهر در شهرستان شازن در استان مرکزی ایران بین 25 تا 30 نفر کشته و حدود 40 نفر زخمی شدند. به گفته مقام های دولتی حدود 20 نفر که دچار سوختگی بین 60 تا 80 درصد شده بودند به بیمارستان های تهران، قم و همدان اعزام شدند. بهروز کارونی.
انفجار در ساعت 15:50 در کارخانه کیمیاگستران روی داد. به گفته برخی از خبرگزاری‌ها، بی‌احتیاطی و سهل‌انگاری هنگام جوشکاری مخزن مواد شیمیایی عامل این انفجار بوده است. اما رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی به خبرگزاری مهر گفته است که علت اصلی آتش‌سوزی مشخص نیست. در پی این انفجار یک دستگاه مخزن مواد سوختی 60,000 لیتری حامل مواد شیمیایی به کارخانه کیمیاگران امروز پرتاب و موجب گسترش آتش سوزی شد. گفته می شود که در زمان وقوع این حادثه حدود 80 نفر مشغول به کار بودند. گزارش ها همچنین حاکی است که افراد حاضر در شعاع 300 متری محل وقوع این حادثه دچار سوختگی شدند و تا شعاع 500 متری نیز تعداد زیادی وسایل نقلیه به طور کامل سوختند. در این حال موضوعی که توسط چند رسانه از جمله خبرگزاری ایسنا مورد اشاره قرار گرفته بحث در نظر گرفته نشدن نکات ایمنی هشدار دهنده است. در این ارتباط یکی از مسئولان سازمان آتش نشانی عراق گفته است با توجه به انجام تعمیرات در کارخانه کیمیاگران سپهر نباید کارگران در آن مشغول به کار می بودند. سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران در این خصوص به نکته اشاره می‌کند که کمتر به آن پرداخته می‌شود.
متأسفانه در ایران وضعیت تولید به شکلی که همه چیز فدای پایین اومدن هزینه تولید میشه. پایین آوردن هزینه کارگر، زدن از نکات ایمنی به خاطر اینکه هزینه کمتری مصرف بشه، در واحدهای تولیدی ایران به شدت رواج داره. از طرف دیگه مسئولین دولتی هم سود رو تنها عامل سیاست‌هاشون میدونن. نبود واحدهای کافی آتش نشانی و ایمنی و پزشکی در مناطق صنعتی، همه اینها باعث میشه که در چنین حوادثی که دفعه اولم نیست اتفاق میفته، ما موارد متعددی از این گونه حوادث داشتیم، این مسائل به طور مدام پیش میاد.
این موضوع در حالی عنوان میشود که به نوشته سایت مدیریت و دانش تحت نظر وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی 15% مشکلات میتواند توسط کارکنان یک کارخانه حل و کنترل شود و ما بقیه 85% باید توسط مدیریت آن واحد حل و کنترل گردد. آقای طاهری در این زمینه بحث آموزش را بسیار مهم می‌داند.
می‌دونید که بخش بزرگی از کارگران ما ریشه روستایی دارند و از روستا به کارخانه ها میان. اینها معمولاً آموزش کافی در مورد موارد ایمنی ندیدند. دو نهادی که در این مورد موظفند، یکی قاعدتاً وزارت کاره، نهاد دیگر سندیکاست که متاسفانه سندیکا رو در ایران اجازه تأسیس بهش نمیدن.
در این حال موضوعی که در گزارش رسانه ها مورد اشاره قرار نگرفته آن است که آیا انفجار و آتش سوزی در دو کارخانه مواد شیمیایی تأثیری بر سلامتی کارگران، ساکنان منطقه، ماموران آتش نشانی و نیز محیط زیست داشته است یا خیر؟
بهروز کارونی نگاهی داشت به حادثه مرگبار انفجار در دو کارخانه مواد شیمیایی در عراق. در ادامه روند صدور احکام زندان برای فعالان کمپین 1,000,000 امضا و مدافعان حقوق زنان، شعبه 13 دادگاه انقلاب روز 5 خرداد امیر یعقوب علی را به 1 سال حبس تزیری محکوم کرد. نسرین صدوده وکیل او به خبرگزاری ها گفته است اتهام آقای یعقوب علی اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت های تبلیغی علیه نظام است. همزمان دادگاه انقلاب پروین اردلان، روزنامه نگار و فعال جنبش زنان را به دلیل فعالیت در سایت های تغییر برای برابری و زنستان به دادگاه احضار کرده و باید در تاریخ 12 مرداد در آن حضور یابد. اطلاعات بیشتر در گزارشی از شیرین فامیلی.
امیر یعقوب علی عضو کمیته مردان کمپین 1,000,000 امضا و دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی است. او در تاریخ 20 تیر ماه هنگام جمع‌آوری امضا در پارک اندیشه تهران بازداشت و پس از تحمل حدود 1 ماه زندان با قرار وثیقه 20,000,000 تومانی آزاد شد. صدور حکم 1 سال زندان برای امیر یعقوب علی از مردان مدافع حقوق زنان به اتهام جمع‌آوری امضا و آزار و اذیت او در زندان، آنگونه که عفو بین الملل در بیانیه‌ای در همان تاریخ 20 مرداد ماه سال گذشته اعلام کرد، به گفته پروین اردلان، روزنامه نگار و فعال جنبش زنان، نشانگر حساسیت بیشتر مسئولان قضایی و امنیتی به حضور مؤثر و فعالیت روزافزون مردان در کمپین 1,000,000 امضا است.
تو جامعه مردسالار یک زن اگه برای حقوق خودش بجنگه خب ممکنه موجب خشم و غضب بشه، ولی خیلی غیر طبیعی نیست. ولی وقتی یک مرد داره طرفداری برابری رو میکنه، اشاره که از طرف جامعه مردانه به اون به مراتب بیشتره.
شعبه 13 دادگاه انقلاب همچنین پروین اردلان، فعال جنبش زنان و برنده جایزه اولاف پالمر را نیز به همین اتهام، یعنی تبلیغ علیه نظام، به دادگاه احضار کرده است. پروین اردلان از فعالان کمپین 1,000,000 امضا و روزنامه نگار است. او در تاریخ 13 اسفند ماه گذشته برای دریافت جایزه اولاف پالمه عازم سوئد بود که هنگامی که سوار هواپیما شد به او اعلام کردند که ممنوع الخروج شده است. در حالی که دادگاه انقلاب پیگیرانه فعالان کمپین 1,000,000 امضا و به طور کلی فعالان جنبش زنان را به دادگاه احضار و برای آنها احکام زندان و شلاق صادر می کند، اما با گذشت ماه‌ها از ضرب و شتم ناهید جعفری، فعال جنبش زنان، توسط پلیس، نیروی انتظامی در روز 4 خرداد ماه اعلام کرد، هنوز پلیس ضارب خانم جعفری شناسایی نشده است. به رغم آنکه وکیل او نسرین ستوده نام و مشخصات ضارب را در اختیار نیروهای انتظامی گذاشته است، اما تا کنون به نتیجه ای نرسیده است. ناهید جعفری:
خیلی ضربه بدی به من زدن و من لثه هام خونریزی کرد. حتی از نظر شنوایی من تا یه مدتی شنواییم هم مشکل داشت. واقعا خیلی صدمه بدی دیده بودم. دیگه شکایت کردم ولی تا آن جوابی به من ندادن و میگن که ضارب شناسایی نشد.
محدودیت برای فعالان مدافع حقوق زنان و به طور کلی فعالان مدنی و افزایش فشار بر آنها، گرچه به گفته فعالان جنبش زنان مشکلاتی را برای فعالیت‌های مدنی در جامعه فراهم می‌کند، اما چشم‌انداز آن مثبت است. پروین اردلان، فعال جنبش زنان:
تلاش بر این میشه که با واکنش‌های تند از طرف فعالان جامعه مدنی روبرو بشه. ولی با همه این قدم‌های کوچیک کوچیک و سخت و دشواری که برمی‌دارن، دارن جامعه رو دموکراتیزه می‌کنن. بنابراین اگر می‌خوان ما رو رادیکالیزه کنن، ما داریم اونا رو دموکراتیزه می‌کنیم.
اخیراً شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سخنرانی در دانشگاه مریلند آمریکا برخورد قوه قضاییه را با فعالان مدنی و مدافعان برابری حقوقی نادرست خواند و با ابراز تأسف اعلام کرد که حدود 50 نفر از داوطلبان جمع‌آوری امضا برای کمپین با پرونده‌های کیفری مواجه شدند.
گزارشی بود از شیرین فامیلی. مجلس هفتم در آخرین روزهای کاری خود قانونی را به طور آزمایشی به تصویب رساند که به موجب آن بیمه ها موظف می شوند دیه و خونبهای آسیب دیدگان حوادث را برای زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان یکسان پرداخت کنند. مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر گفتاری دارد در این باره.
مجلس شورای اسلامی به بررسی تعیین مدت اجرای آزمایشی برای لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث پرداخته و نمایندگان با اجرای آزمایشی لایحه موافقت کردند. تأکید بر اینکه بیمه ها خسارات وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت می کنند می تواند نشانه مثبتی باشد از یک گرایش آهسته قانونگذار ایرانی به سمت و سوی برابری دیه زن و مرد و برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان. اما نباید شتاب کرد. گرایش قانونگذار لزوماً نباید به اصلاح قانون مجازات اسلامی تفسیر یا تعبیر بشود. در قانون مجازات اسلامی کماکان دیه زن نصف دیه مرد است و دیه غیر مسلمانانی که مسیحی یا کلیمی یا زرتشتی هستند مساوی با دیه مسلمانان است، اما دیگر غیر مسلمانان مانند بهائیان اساساً دیه یعنی خونبهایی ندارند. مجلس پیرامون اجرای آزمایشی لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی بیمه ها را بدون توجه به جنسیت و مذهب مورد تأکید قرار داده است. معلوم نیست شورای نگهبان با این مسببه چه می کند، اما هرچه پیش آید مسببه البته از حرکت مثبتی خبر می دهد که نزدیک به 3 دهه از تندروها این حرکت را به تأخیر انداختند و در هر حال نباید این گرایش را قانونگذاری به نفع زنان و بهائی ها و به طور کلی غیر مسلمانانی سوای 3 اقلیت شناخته شده تفسیر کرد.
گفتار مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر را می شنیدید.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
در پی انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان به سمت رئیس جمهوری توسط اعضای پارلمان این کشور، بنگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد انتخاب رئیس جمهوری لبنان را یک واقعه تاریخی خواند و آن را به ملت لبنان تبریک گفت. الهه هیکس.
به دنبال انتخاب ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان به سمت رئیس جمهور کشور در روز یکشنبه 5 خرداد ماه، بنگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد به ملت لبنان برای پایان یافتن بنبست چند ماهه انتخاب رئیس جمهور کشور تبریک گفت. بانگمان انتخاب رئیس جمهور لبنان را یک واقعه تاریخی دانست که منجر به تجدید حیات تمامی نهادهای قانونی در کشور خواهد شد. پست ریاست جمهوری در لبنان از آذر ماه سال گذشته تا کنون خالی مانده بود و در این مدت اقدام اعضای پارلمان کشور برای انتخاب رئیس جمهور 18 بار به شکست انجامید. میشل سلیمان 59 ساله جانشین امیر لاهوت می شود که در پاییز سال گذشته با پایان یافتن دوره ریاست جمهوری از قدرت کناره گرفت. به همین مناسبت بانگمان در بیانیه خود از همه احزاب و گروه های سیاسی در لبنان خواست که به اقدامات خود برای تقویت حاکمیت و ثبات سیاسی کشور ادامه دهند. وی همچنین از آنها خواست که مفاد توافقنامه طایف و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را محترم شمارند. دبیر کل سازمان ملل متحد در هفته گذشته نیز از توافق بین رهبران گروه ها و احزاب سیاسی در لبنان در شهر دوحه قطر استقبال کرده بود. مذاکرات دوحه که به ابتکار امیر قطر برگزار شد به دنبال درگیری های خونین در ماه گذشته در لبنان صورت گرفت که ده ها کشته بر جای گذاشت. جریان رأی‌گیری انتخاب رئیس جمهور در پارلمان کشور از چندین ایستگاه تلویزیون در لبنان به طور مستقیم پخش شد و در این مراسم وزرای خارجه ایران، سوریه و فرانسه که در حل بحران لبنان نقش اساسی بازی کردند حضور داشتند. به عقیده کارشناسان سیاسی هرچند این انتخاب یک پیروزی برای نیروهای حزب الله در لبنان و متحدانش تلقی می شود، اما جمع کثیری از مردم لبنان از این انتخاب با گرمی استقبال کردند. پرزیدنت میشل سلیمان پس از انتخاب با ایراد نطق کوتاهی نسبت به هر دو گروه سیاسی مخالف در کشور ادای احترام کرد و در همین رابطه میشل سلیمان حمایت خود را از تحقیقات دادگاه عالی جنایی در مورد پرونده قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان اعلام کرد. ادامه کار دادگاه عالی جنایی که در وسط سازمان ملل متحد تأسیس شده است یکی از اولویت‌های دولت لبنان که ایالات متحده آمریکا یکی از حامیان آن شمرده می‌شود و همچنین سایر گروه‌های سیاسی طرفدار دولت در لبنان است.
گزارشی بود از الهه هیکس. اما حالا نوبت می‌رسد به پریچهر فرزان و تازه‌ترین نگاه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 میلادی.
روز یکشنبه 5 خرداد در حالی که بیش از 9 روز به برگزاری آخرین انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا باقی نمانده بود، حزب لیبرتاریان در کنوانسیون حزبی خود در دنور در ایالت کلرادو باب بار عضو پیشین مجلس نمایندگان آمریکا را رسما به عنوان نامزد خود برای ریاست جمهوری آمریکا انتخاب کرد. آقای بار که به دلیل نقش فعالش در استیضاح بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا شناخته می شود، در آخرین دوره عضویتش در مجلس نمایندگان هرچند که خود جمهوری خواه بود از سیاستهای پرزیدنت بوش شدیداً انتقاد کرد. حزب لیبرتاریان به عنوان حزب سوم وارد صحنه مبارزات انتخاباتی سال جاری ریاست جمهوری آمریکا شده است. اما در دموکراسی مدرن آمریکا حزب سوم عملاً در صحنه سیاسی آمریکا نقش محدودی داشته است و این نظام دو حزبی است که به مدت بیش از 150 سال سیاستمداران و سیاستگزاران خود را در صحنه سیاسی ایالات متحده نشانده است. حزب لیبرتاریان تا به حال چندین کاندیدا را برای ریاست جمهوری آمریکا معرفی کرده است که هر یک تنها توانستند کمتر از 400 هزار رأی به دست آورند. ناظران حزب جمهوری خواه در پی آنند که ببینند آیا آقای بار تعدادی از رأی های سناتور جان مکین نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه را برای ریاست جمهوری آمریکا از آن خود خواهد کرد یا نه. آقای بار هنگامی وارد صحنه مبارزه شده است که رقبایش بیشتر راه را طی کرده، به اکثر نقاط آمریکا سفر کرده و با مردم گفتگو کردند و هر سه کاندیدا یعنی سناتور کلینتون، سناتور اوباما و سناتور مکین بخش اعظمی از برنامه‌های داخلی و سیاست خارجی خود را به آگاهی رأی دهندگان آمریکایی رساندند، هرچند که هنوز رسماً مانند آقای بار از سوی احزاب خود انتخاب و معرفی نشدند. هنگامی که 221 سال پیش کنوانسیون قانون اساسی آمریکا کمیته را که اصطلاحاً کمیته 11 نامیده می‌شد، مأمور یافتن راه حلی برای چگونگی انتخاب رئیس جمهوری آمریکا کرد، نظریه اولیه کمیته 11 بر این بود که آگاه‌ترین و مطلع‌ترین افراد از هر یک از ایالت‌ها بتوانند رئیس جمهوری را منحصراً بر پایه شایستگی و بدون توجه به ایالت زادگاه وی یا تفکر سیاسیش برگزینند. اما سرانجام روش انتخاب غیر مستقیم از طریق کالج الکترال پیشنهاد شد. عملکرد کالج الکترال برای گزینش رئیس جمهوری آمریکا در حقیقت شبیه کالج کاردینال ها در کلیسای کاتولیک روم قدیم بود که پاپ را انتخاب می کردند. بهترین نمونه عملکرد کالج الکترال در انتخابات سال 2000 میلادی ریاست جمهوری آمریکا دیده شد. در آن سال کار گزینش رئیس جمهوری از دست یک دادگاه محلی به دادگاه بالاتر و سپس دیوان عالی ایالت فلوریدا واگذار شد و پس از آن به دیوان عالی آمریکا کشانده شد. اختلاف بر سر شمارش آرا بود. دیوان عالی آمریکا شمارش مجدد بقیه آرا را در مناطق مورد اختلاف در ایالت فلوریدا بین نامزدهای دموکرات و جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا متوقف کرد، هرچند که تعدادی از آرا مجدداً شمرده شده بود. در نتیجه جورج دبلیو بوش با 537 رأی اضافی در ایالت فلوریدا که در نخستین مرحله رأی‌گیری و انتخابات عمومی به دست آورده بود، توانست 25 رأی مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یا همان الکترال کالج را در ایالت فلوریدا به دست بیاورد و به سمت 43مین رئیس جمهوری ایالات متحده برگزیده شود. انتخاباتی که شدیدترین بحث‌ها را در چهارچوب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا طی 100 سال گذشته به همراه داشت. جالب توجه در چگونگی انتخابات غیر مستقیم سال 2000 میلادی ریاست جمهوری آمریکا این بود که الگور، معاون وقت رئیس جمهوری آمریکا و نامزد حزب دموکرات، در مرحله اول انتخابات برنده شد. الگور صاحب آرای بیشتری شد. الگور 543,895 رأی بیشتر از جورج دبلیو بوش یا 48.4% آرای عمومی را به دست آورد، در حالی که آقای بوش تنها 47.9% از کل آرا را به خود اختصاص داده بود. اما 25 رأی کالج الکترال یا مرحله دوم انتخابات در ایالت فلوریدا بود که توانست به نفع نامزد حزب جمهوری خواه محاسبه شده و جورج دبلیو بوش را به ریاست جمهوری آمریکا برساند.
پریشهر فرزام نگاهی داشت به تاریخ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
هفته گذشته دولت ایالات متحده نام خرس قطبی را رسما به فهرست حیوانات در معرض خطر انقراض اضافه کرد. اینکه دانشمندان تایید کردند روند گرمایش جهانی و ذوب شدن یخ دریاها خرس‌های قطبی را تهدید می‌کند، باب بحث تازه‌ای را گشوده که آیا با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌توان از خرس‌های قطبی و محل سکونت آنها محافظت کرد. تارا عاطفی.
برای بسیاری از فعالین زیست محیطی، خرس قطبی نماد نگرانی از گرمایش زمین است. مطالعات میدانی و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که طی سال‌های 1979 تا 2007 میلادی از میزان یخ‌های قطبی به طور مداوم کاسته شده. در کمپتورن، وزیر کشور آمریکا، در مورد خرس‌های قطبی می‌گوید:
از آنجا که خرس‌های قطبی نسبت به تغییرات محل سکونتشان آسیب پذیرند، قضاوت من این است که احتمالاً در آینده قابل پیش بینی که در مورد خرس‌های قطبی 45 سال است نیست، در فهرست حیوانات در خطر انقراض خواهند بود.
بر اساس گزارش‌های دولتی، سال گذشته میزان یخ‌های شناور در آب‌های قطب شمال به پایین‌ترین سطحی که تاکنون ثبت شده رسید. سینتیا روزنویک، پروفسور علوم زیست محیطی از کالج برنارد، می‌گوید: خرس‌های قطبی به یخ‌های شناور در دریا نیاز دارند تا روی آن بایستند و غذای خود را از آب بگیرند. بنابراین در صورت ذوب این یخ‌ها، هم توله‌ها و هم پدر و مادرشان به منابع غذایی دسترسی نخواهند داشت. سه گروه زیست محیطی 3 سال پیش درخواست کرده بودند که نام خرس قطبی در فهرست حیوانات در معرض خطر قرار گیرد. این فعالان زیست محیطی مدعی بودند که دولت در زمینه تصمیم گیری برای اجتناب از مشکل گرمایش جهانی تعلل کرده. در کمپتورن میگوید که اعلام نام خرس قطبی به عنوان یک جانور در حال انقراض بر اساس شواهد علمی صورت گرفته.
میخواهم روشن کنم که در فهرست قرار دادن نام خرس قطبی سبب توقف تغییرات آب و هوایی نمی شود و جلوی ذوب یخ دریاها را هم نمی گیرد.
گروه زیست محیطی صلح سبز دولت آمریکا را به بی‌توجهی در حفاظت از محل سکونت حیوانات قطبی متهم می‌کند. با وجود آنکه طی 40 سال گذشته جمعیت خرس‌های قطبی به حدود 25,000 خرس رسیده، دانشمندانی که برای دولت آمریکا کار میکنند میگویند که گرمایش جهانی سبب میشود تا خرس قطبی ظرف 30 سال آینده به یک گونه در حال انقراض تبدیل شود.
تالاتفی نگاهی داشت به انقراض خرس قطبی به خاطر گرمایش زمین و ذوب شدن یخهای قطب شمال. شنوندگان عزیز، مانیا منصور هستم و با مجله خبری شبانگاهی با شما.